بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل غليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. آل محمد و عجل فرجا. در خدمت دوستان بودیم در بحث شفاعت در کتاب شریف المیزان ذیل آیات 47 و 48 سوره بقره، که قسمتی از بحث که مقدمات بحث و حقیقت شفاعت بود گذشت. در فصل دوم بحث که وارد اشکالات شفاعت شده بودن ایشون، به اونجا رسیده بودیم که 7 اشکال رو ایشون مطرح می‌فرمایند و در مقام پاسخ به این 7 اشکال تو این فصل دوم برمیان. و انشالله با توجه به این که قرار بود دوستان مطالعه کرده باشن، سرعتمون انشالله در اشکالات میتونه بیشتر باشه. عرض شد که اساس شفاعت توصیف در سببیته و وساطت در سببیته. با توجه به این که وساطت در سببیت و اصل سببیت در کاره، پس شفاعت فی الجمله مقبوله، لب نه بالجمله. بالجمله به این معنا که در هر صورتی به هر جهتی، اینجوری نیست که شفاعت در هر صورتی و به هر جهتی باشه، بلکه فی الجمله مقبول شد چون سببیت در کاره. و چون سببیت مطلقه نیست، به این معنا که هر سببی سبب برای هر مسببی نمیشه و هر مسببی از هر سببی نشأت نمیگیره، باید بین سبب و مسبب نسبتی و رابطه‌ای باشد و سنخیتی باشد تا سببیت محقق شود. پس شفاعت فی الجمله است نه بالجمله که مطلق باشد. فی الجمله است یعنی در بعض صور، که اون صور رو ایشالله باید راجع بهش قدری صحبت شد که به چه جهاتی تو این اشکالات شفاعت هم ایشالله بیشتر روشن میشه. این مقدمه‌ای که ایشون در بحث اشکالات شفاعت مطرح کردن، که با این دفع دخل میکنن بسیاری از شبهات رو، که اگر عمده اشکالات بر این اساس شکل گرفته که شفاعت مطلقه و هیچ حد و حصری نداره و هیچ دلیل و منطقی براش نیست، اونهایی که اشکالات رو بر این اساس مطرح کردن پس خود به خود مندفعه، چون شفاعت عرض کردیم تو نظام سببیت، و تو نظام سببیت هم بین سبب و مسبب باید نسبت باشه. چون باید نسبت باشه، پس اون حالت یله و رها و اطلاقی ندارد، بلکه مقید است به قیوداتی که سببیت مقید است. پس بسیاری از اون اشکالاتی که بر این اساس شکل گرفته خود به خود مندفعه. اما اشکالاتی که مطرح میشه و امهات اشکالات هم هست، دیروزم عرض کردیم خدمت دوستان، ممکن است اصلا کسی بگه که چرا اصلا ما، اگه مگه خدای تعالی رحمتش مطلق نیست، ارحم الراحمین نیست، از همه رحیمتر نیست، چه احتیاجی به شفاعت دیگران دارد تا اغیار بخوان چکار بکنن در مقابل اراده الهی شفاعتی بکنن. عرض کردیم که شفاعت در حقیقت متعین شدن اون رحمته، که تعین اون رحمتی که اطلاقا نمیتونست با افراد رابطه برقرار بکنه به جهت نقص افراد، نه به جهت اطلاق او که او نقص ندارد، او کمال مطلقه. اما همچنان که اون اطلاق با هر تعینی که هر قدر هم دور باشه، بدون اون تعینی که تناسب با اون متعین داشته باشه، ارتباط برقرار نمی کنه. و اون تعین در حقیقت میشه چی؟ میشه مجاری و وسائط فیض الهی، میشن اسماء جزئیه یه حقیقت حضرت، اسماء حضرت حق. اون حقایق جزئیه یا اسماء جزئیه که اینها تعینات اون اسم مطلق هستن، تعینات اون حقیقت هستن، در راستای محدودیت مشفوع الله هستن، در راستای محدودیت مستشفی، در حقیقت اونی که براش داره شفاعت میشه در راستای محدودیت او هستن. لذا اینجور نیستش که شفاعت با ارحم الراحمین حق بودن منافاتی داشته باشه یا کسی باشد که رحمتش از رحمت حق بالاتر باشه. لذا حالا که خدا حکم کرده بر این که این میخواد به جهنم بره مثلا یا عقاب بشه، او در حقیقت چکار بکنه؟ بیاد در مقابل این نجاتش بده. و عرضم شد که شفاعت قطعا در راستای بحث در حقیقت حکومت، نه در راستای بحث در حقیقت مزاده و خلاصه تضاد، که اونم بحثش مفصل گذشت که از باب حکومت است، تغییر موضوع است، نه تخصیص در حقیقت حکم یا نه تخصیص جزای حکم. اینها گذشت تو بحث حقیقت شفاعت. غیر از اون عرض شد که حقیقت شفاعت در حقیقت گسترده کردن و خود اون حقیقت دینی رو که برای هدایت انسان ها اومده رسیدن به لب بشه، چون حقیقت شفاعت که شفیعان نقش اساسی رو در او دارن، یعنی کسانی که تو این دین میخوان حرکت بکنن بفهمند اون ذروه و نقطه عالی کار کجاست، که اگر در حقیقت به اون چنگ بزنن امکان نجات چی میشه؟ امکان نجات بارها و بارها امکانش بیشتر از چی میشه؟ از اون حالت عادی میشه. چون در حالت شفاعت که اون حقیقت ولایت، که ولایت انبیا و ولایت اولیاء الهی، که ولایت اساس شفاعته، که ولایت هم میگیم حتی ولایت مؤمنین بر هم دیگه، اون ولایت یعنی رابطه های ولایی، رابطه هایی که هر مؤمنی سبب رشد مؤمن دیگری میشود، هر کسی که سبب رشد دیگری شود از جهت اون حقیقت رشد، حقیقت کمال، این ولایت پیدا می کند بر او. که اگر نقصی دارد اون نقص به واسطه این رابطه ولایی برای اون کسی که رشد کرده امکان دارد جبران بشه از طریق اون کسی که واسطه در رشد بوده. که خود حقیقت شفاعت تو نظام دنیایی استحکام نظام ولایته، که در هر صورت انسان حواسش باشه اگر معصیتم میکنه، تمام پلهای پشت سرش رو خراب نکنه تا امید نجات باقی بمونه، و الا اگر انکار شد، به انکار رسید، تمام پلهای پشت سر خراب شده و امکان نجات دیگه براش مهیا نیستش. این بحثی بود که روز قبل قسمتی از بحثی بود که گذشت. حالا تو اشکال اول ایشون میفرمایند که اگر ما بگیم که اون عقابی که خدای تبارک و تعالی قرار داده برای این شخص عدله، رفع اون عقاب میشه ظلم. اگر نبی که در یا ولی که در مقام یا حتی ملکی که در مقام این است که اون عقاب الهی رو بردارد، یا اون عقاب که خدا قرار داده ظلم بوده یا عدل، اگر قائلیم به این که عدل بوده درسته، رفعش باید چی بشه؟ ظلم باشه، چون خلاصه این عقاب بر اساس نظام عدالت محقق شده. اگر بخواد مرفوع بشه پس باید چی بشه؟ ظلم محقق بشه، در حالی که به ساحت انبیا ظلم و جهل راه ندارد. این اشکال اوله، که اگر اراده الهی در عقاب این عدل بوده و عین عدالت بوده، رفع او میشه چی؟ رفع عدالت و رفع میشه ظلم، مسابقه با ظلم میشه. و اگر انبیا یا ملائکت الله میخوان این ظلم رو در حقیقت محقق بکنن، ساحت انبیا و ملائکه از ظلم مبراست، پس شفاعت راه ندارد. پس بیان شفاعت رو با این اشکال چیکار میکنن؟ حقیقت شفاعت رو میگن شفاعت به این معنا که شما میگید نیست، بلکه شفاعتی نداریم. پس اون آیات صریح رفع شفاعت حاکمیت دارد، که لله شفاعت جمیعا، یعنی شفاعت فقط مخصوص خداست، نه به معنایی که شفاعت هست، بلکه به معنایی که شفاعت در کار نیست، لا شفیع لهم، شفاعتی در کار نیست. این اشکال اوله. لذا جوابش هم میفرماید که ما دو جواب میدیم، یه جواب نقضی، یه جواب حلی. در جواب نقضی میگیم که اگر شما اوامر امتحانی حق رو در نظر بگیرید، اوامر امتحانی حضرت حق، آیا این که اون مطلوب تحقق در حقیقت اون امر نیست، بلکه امتحان عبد است به این امر، درسته که ببینن آیا مطیع هست یا نیست. لذا برداشتم که میشه مثل امری که برای ابراهیم خلیل محقق شد در ذبح فرزندش که یک امر امتحانی و اختباری بود که اون کمال بالاتر رو برای ابراهیم در پی داشت. اگر کسی بخواد همین ملاک رو در اونجا پیاده بکنه، میگه این امر خدای تعالی در ذبح فرزند به ابراهیم آیا عدل بود یا عدل نبود؟ اگر بگیم عدل بود، درسته؟ پس رفعش با چی بشه؟ خلاف عدل. وقتی برداشت شد باید بشه خلاف عدل. و اگر عدل نبوده اولش، خدا متصف به ظلم شده در ابتدا، اگر برداشتش عدل باشه اون باید متصف به ظلم بشه که هیچ کدام راه ندارد، در حالی که اوامر امتحانیه نفس اون امر مطلوب بوده و برداشتنش هم از ابتدا مطلوب بوده. پس امکان دارد که خود اون توجه امر مطلوب باشد، رفع امر هم مطلوب باشد مثل اوامر امتحانیه، توجه عقاب مطلوب باشد، تا این خودش چی باشه؟ خودش این نظام تطهیری برای ایجاد میکند یا نظام ترس برای ایجاد میکند که اگر این کار رو بکنی جزای این کار این است. اما این که برداشتن این هم به واسطه اعتقاد، به واسطه اعتقاد صحیح، به واسطه رشدهای دیگه، به واسطه در حقیقت اسماء دیگه، برداشتش هم هر دو مطلوب باشد. اینجور نباشه که یکیش حتما عدل باشه دیگری چی باشه؟ رفعش ظلم محسوب بشه. این جواب نقضی. اما ایشون جواب نقضی رو که دادن، بعد از جواب نقضی در ادامه البته جواب نقضی اینم میفرمایند که ممکنه گاهی اون توجه عقاب مطلق نباشد. یعنی چی جواب توجه عقاب مطلق نباشد؟ یعنی عقاب رو خدای تعالی قرار داده برای عمل در بعضی مواطن و رفعش رو قرار داده در بعض مواطن دیگه، که انه اون چه که در بعضی روایات داره شفاعت ما در برزخ به شیعیان نمیرسد، یعنی باید تحمل عذاب اون عملی رو که کردن بچشن در برزخ یا در مواقف و احوال قیامت، احوال یعنی باهی دو چشم، حولهای قیامت. اما این در حقیقت در نهایت مغفور واقع میشه، اما در نهایت مغفور واقع میشه با این که تحمل بسیاری از عذابهای اون رو تو مواقف و برزخ کردن. اینم مشکلی نداره، اینم یه جهتی است که رفع عقاب به طور مطلق راهی نشده، بلکه رفع در بعضی مواطنه و این هم با حکمت حضرت حق سازگاره، چون این این معصیت برای او عرضی بوده و برای اینکه این معصیت عرضی از وجود او زائل بشه باید احوال و شدائدی رو ببیند تا این معصیت از او چی بشه؟ دور بشه. چنانچه تو دنیا انسان وقتی بعضی حقایق عرضی است براش، یه حقیقت شدیدتری که پیش میاد اونها رو فراموش میکنه، درسته؟ یعنی بعضی از احوال براش عرضی است، تو حالت عادی ذهنشو مشغول کرده، اما یه هول شدید که پیش میاد اون چی که از او فرو میریزه و دیگه توجه بهش نداره، معلوم میشه که تا قبل از این چی بوده؟ حالت عرضی داشته که تو این هول شدید اونها رو فراموش کرده. این تو نظام احوال قیامت هم محقق میشه. این یه جواب نقضی است. جواب حلی همون جواب اصلی است که ایشون توی حقیقت شفاعت فرمودن، که اونجا بیان به مزاده نیست که یه در حقیقت شفیع بیاد مزاده کنه با چی؟ با حکم و یا جزای حکم، بلکه چی هستش؟ بلکه از باب حکومته. یعنی این رو از تحت این موضوع که تا به حال در حقیقت اسیان بود، با تبدیل، با تکفیر، اونایی که سنت های الهی هست، با شفاعت، با توبه، که اینا همه تو نظام های در عرض هم دیگه هر کدام از اینها سبب میشه تا این از تحت موضوع عقاب خارج بشه و تحت موضوع چی قرار بگیره؟ اون دیگری که تبدیل است یا تکفیر است یا حبس است یا خلاصه توبه است یا شفاعت است یا درع است، که یزرعون بالحسنات السیئه، که هر کدام از این سنت ها میتونه چیکار بکنه؟ اثر خاصی داشته باشه، اینو از تحت این موضوع خارج بکنه، تحت موضوع دیگری قرار بده. مزاده با نظام حکم الهی یا مولویت مولا یا عبودیت اب یا نظام جزا نشده، درسته؟ اینم جواب حلی مسئله که این شبهه اول. اگه تو شبهه اول دوستان مشکلی ندارن بریم سراغ شبهه دوم انشاءالله. خب ظاهرا الحمدلله میگه حالا اگر کسی هم حس نداره میخوای زورکی مشکلی درست بکنی، الحمدلله. در شبهه دوم ایشون میفرماید که سنت الهی تخلف ندارد و مختلف نیست. سنت واحد است و غیر قابل چی؟ هم غیر مختلف هم غیر متخلف است، یعنی هم امکان تخلف ندارد هم مختلف نیست. سلام علیکم رسول الله، سنت واحد است. اگر اینجوری است و در حقیقت این سنت واحد است، چطور میشه یا باید همه مجرمین در مکان در موقف قیامت همه شفاعت شامل حالشون بشه، یا اگر میگید بعض مجرمین تخلف و اختلاف در سنت الهی پیش میاد، اگر بخوان همه بخشیده بشن تخلف در سنت واحده عقاب است، اگر بخوان بعضی بخشیده بشن اختلاف در سنت واحده است. چرا بعضی دون بعضی؟ این شبهه ایست که در شبهه دوم مطرح میشه. آیاتی را براش در حقیقت چکار کرده؟ ایشون شاهد آورده. این خلاصه شبهه است. ما به دوستان قرار داشتیم که امروز مطالعه کرده باشن، بحث اومده باشن که بتونیم سریع‌تر پیش بریم دیگه، چون گفتیم این شبهات با توجه به اون حقیقت دیگه انشاءالله به راحتی قابل گذر هستش. شبهه رو خیلی مفصل وارد شده ایشون و شقوق مختلفش رو، اما این خلاصش همین بود که عرض کردم. ایشون می‌فرماید که ما تو جواب قبول داریم که سنت الهی سنت واحد است و صراط الهی مستقیم است و مختلف نیست. اگر یک صراط مستقیم است و اگر تخلف ندارد و اختلاف ندارد، چطور میشه جمع کرد اینها رو؟ ایشون می‌فرماید که این در جایی است که ما یه صفت برای خدای تبارک و تعالی فقط در نظر بگیریم، فکر کنیم سنت واحده بر اساس یه صفت واحد است. فقط سنت واحده هست، اما این سنت واحده بر اساس چی هستش؟ صفات الهی است که صفات الهی اقتضاعات مختلفی دارن، اما تمام این اقتضاعات مختلف در راستای اون صراط مستقیم است، در تخلف از اون صراط مستقیم و سنت واحده نیست. این مجموعه با هم سنت واحده است، این مجموعه با هم صراط مستقیم است، نه اینکه یه صفت واحده فقط چی باشه در کار باشه. چنانچه اگر کسی مریض است متوسل به خدای تبارک و تعالی و اسماء الهی میشه، اونجا اسم منتقم نیست که او رو خوب میکنه، بلکه اسم شافی است که او رو خوب میکنه، اسم رحیم و رحمان است که او رو خوب میکنه. و اگر در دفع در حقیقت عدو خدای تبارک و تعالی متوسل میشه، اونجا اسم منتقم اوست و اسم قاهر اوست که چیکار میکنه؟ اونجا در کاره، یعنی در سببیت ها اسماء مختلفی در کارن، هر کدام هم نوعی از تأثیر رو دارن، اما این انواع تأثیر با هم دیگه اختلاف ندارد، با اینکه انواع تأثیر هستن. لذا در این جایی که ایشون خواست مستشکل تمسک بکنه که سنت واحده است، پس باید یا در حقیقت همه عقاب شن اونهایی که معصیت کردن، یا همه در حقیقت نجات پیدا کنن، و اگر بعضی نجات پیدا می کنند باعث تخلف و اختلاف میشه، علت این که بعضی نجات پیدا کنند و بعضی نکنند علت نمیتونه داشته باشه، چون خلاف سنت واحد الهی میشه، پس شفاعت نمیتونه راه داشته باشه، چون در رفع عقاب کلی هم خدای تعالی قسم خورده. در خلاصه قرآن همچنین در روایات به او اشاره شده که لعملعن جهنم من الکافرین، درسته، من الجنه و الناس اجمعین، قطعا ادعی به جهنم وارد خواهند شد. و اگر قطعا ادعی وارد خواهند شد، سنت هم که واحد است، پس امکان نداره تخلف، پس معلوم میشه که هر کی معصیت بکنه جهنمی خواهد بود. این مستشکل این رو فرمودن. جوابش هم این بودش که اسماء الهی با هم دیگه مختلفن، اما همه با هم در راستای یک سنت واحده دارن قدم برمی‌دارن و این صراط مستقیم رو متکثر نمی‌کنه با تکثر اسما. لذا در حقیقت این جواب مستشکل داده میشه که عفو و مغفرت و تبدیل و تکفیر و عقاب و توبه و شفاعت، هر کدام از اینا لازمه اسمی از اسماء الهی است، لازمه ظهور اسمی از اسماء الهی که هر کدام از اینها تأثیر دارن، هر کدام از اینها تو نسبت و جای خاصی که پیدا میشه اثر خاص خودشون رو دارن. لذا این با سنت واحده الهی اختلاف ایجاد نمی کنه، همه تو راستای همون صراط مستقیم و اسماء مختلف در کارن. اینم در حقیقت به اصطلاح جوابی بود که ایشون فرمودن. در اینجا یه نکته دقیقی رو در انتها میفرمایند که می‌فرمایند توجه داشته باشیم که خود اسما هم وقتی که به تأثیر میخوان برسن نسبت به موردی از مواردی که تأثیر میخوان بگذارن، ترکیبشون تأثیر میگذاره. حالا تو عرفان اسم اینو میذارن نکاح اسما، که اسما با هم دیگه ترکیب دارن، با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. این ارتباط اسما با هم دیگه یه اثر واحدی ازش زاده میشه که توی در حقیقت حالات این برگشت تأثیر اسما هم به استعداد اون کسی که این اسم میخواد توش تأثیر بگذاره برمیگرده، نه به تخلف در اسما و اختلاف در اسما. یعنی اون جانی که میخواد این اثر رو بپذیره با توجه به اقتضاعات مختلفی که در وجودشه اعتقاد دارد، به اعمالی در حقیقت تمسک کرده در عمر دنیاییش، این اعمال بعضی صالح بعضی ناصالح، درسته؟ تمام اینها ترکیبشون هر کدام اقتضای خود اون اعتقاد که در چه رتبه‌ای از معرفت قرار داره، به چه چیزی اعتقاد داره، هر کدام از اینها اقتضای تأثیر اسمی از اسما رو ایجاد میکنن. ترکیب اسما در وجود او چی میشه؟ در وجود او تأثیر میگذاره. این ترکیب گاهی سبب تبدیل میشه، گاهی سبب تکفیر میشه، گاهی سبب حبس میشه، گاهی سبب توبه میشه، گاهی سبب شفاعت میشه. لذا ترکیب اسما اقتضاعات مختلفی رو ایجاد میکند. ترکیبش هم به لحاظ اقتضایی است که اعمال این و اعتقادات این شخص ایجاد کرده. اینجور نیستش که هر کسی در هر رتبه ای از اعتقاد باشد یا در هر مقداری از اعمال حسنه و سیئه باشد همه اسما همیشه یک جور تأثیر بکنند. بستگی به این اقتضا داره. ترکیب اسما مختلف میشه، ترکیب اسما که مختلف شد تأثیر مختلف میشه، از تحت اسمی یا اسمایی به تحت اسمی و اسماء دیگری موضوع منتقل که شد تأثیر مطابق اون انتقال محقق میشه. روشن هست برای دوستان؟ یا اگه بخوام زیادی توضیح بدیم گاهی توهین به اصطلاح توجه دوستان میشه. اگر بخوایم یه موقعی مبهم باشه و ما عبور کرده باشیم باعث میشه شبهه باقی بمونه. بالاخره دوستان حالا تو این دو تا شبهه‌ای که گذشت شبهه‌ای دیگه‌ای نیست؟ مسئله‌ای نمونده؟ بله فرمایید. بله. بله. من تبعک من القاوین، قاوین غیر از زالینه. قاوین یعنی هدف رو گم کردن، روایت یعنی گم کردن هدف، برخلاف زلالت که گم کردن راهه. لذا اگر کسی هدف رو گم کرد دیگه امید نجات براش نیست. جاهد و منکر رو میگن قاوی. الا من تبعک من القاوین یعنی دیگه اون امید نجات نیست. یعنی خدای تعالی برای اهل زلال که گمراهان باشن امید نجات رو طبق این آیه چکار کرده؟ ممکن دونسته، درسته؟ اما اونی که تبعیت شیطان رو میکنه نه به عنوان زلالت بلکه به عنوان قوایت. لذا قایتی هم که شیطان دنبالشه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، از تو برمیگردونم اینها رو. و اقوا یعنی برگردوندن از اصل، دقت میکنید؟ یعنی اون هدف از وجود اینها دور بشه. لذا با این نگاه البته اونجا الا من تبعک من القاوین یعنی اهل عناد، اونها دیگه امید نجات براشون نیست. الا من تبعک من القاوین، اونها دیگه نجات ندارن. لذا اونجا جا معلومه دیگه خودش رو از تحت نجات اسماء الهی و این سنت های الهی خارج کرده. تو چه سنتی کشونده؟ تو سنت عقابی که ختم الله علی قلبشه، قلبهیه، ختم الله علی قلبه، به اون در حقیقت سنت کشیده شده. یا تو به علی قلوبهم، مهر خورده بر قلباشون. تا قاوی یعنی اینها. تو نظام اصطلاحی که رجوع کن لغت یعنی چی؟ لغت قوایت یعنی گم کردن هدف. زلالت یعنی چی؟ گم کردن راه. کسی که راه رو گم کرده ممکنه بدونه که چه هدفی دارد. لذا کسانی که به معصیت مبتلا میشن به زلالت مبتلا هستن. یعنی چی کار کردن؟ به همین نسبتی که به معصیت مبتلا شدن از صراط مستقیم خارج شدن. خارج شدن از صراط مستقیم یعنی راه گم کردن، یعنی زلالت. لذا امکان برگشت دارن، با توبه امکان برگشت دارن. اما قاوی براش در حقیقت چی هستش؟ اون مسئله شرک. یقفرو در حقیقت مادون زالک یعنی زلالت، اما لا شرک مورد مغفرت قرار نمیگیره، یعنی اون به صلاح جهد. جواب تونستم بدم خدمتون؟ نه دیگه نداره دیگه. یعنی اون آیه که میگه الا من تبعت من الغاوی، اون دیگه امید شفاعت مثل فتوبه علی قلوبهم، بر اون کسی که توبه علی قلوبهم یا ختم علی قلبه، اونا دیگه شفاعت در مورد اونها نیستن. چون عرض کردیم شفاعت در جایی که یه سنخیتی باقی مونده باشه، درسته؟ سببیت مطلقه نیست. سببیت چی هستش؟ سببیت مطلقه یعنی این که هر سببی سبب هر مسببی بشه، هر چیزی علت برای هر چیزی باشه. عرض کردیم نه در نظام علیت این گونه است که نظام تکوینه، نه در نظام شفاعت این گونه است که هر شفیعی شفیع هر در حقیقت مشفوعی بشه. اینجوری نیست. باید یه نسبتی، یه رابطه‌ای باشه که توصیف در سببیت، یعنی او خودش سنخیتی رو دارد، تو نظام اعتقادی گنبال هدایت بوده، طلب داشته، اما راه رو گم کرده، به معصیت مبتلا شده. اون نسبت و سنخیت سبب میشه که شفیع با او بتونه رابطه برقرار بکنه. ذم و سبب الی سببه نه که اول عرض کردیم خدمتون، یادتون هست که به تنهایی امکان نداشت برای اون مستشفی که این کار رو انجام بده، اما در حقیقت با زمینه شفاعت شفیع امکان پذیر میشه. خب این اشکال دوم و جواب شبهه دوم بود که ایشون میفرماید که با انشئت قلت. این رو در انتهای جواب ببینید، به نسبت الى ما یتحصل من الفعل والانفعال والکسر والانکسار الواقع بین الحکم والمصالح المرتبطه بالمورد لا بالنسبت الى مقتضا مصلحت واحده. پس یه مصلحت واحده در کار نیست، مصالح در کاره، درسته؟ حکمی در کاره، یا احکام و حکم در حقیقت، حکمهای مختلفی در کاره که اینجا به لحاظ مصلحت‌های مختلف کسر و انتصار ایجاد میشه. کسر و انتصار به لحاظ وجود این ممکن، نه به لحاظ اسماء الهی، که این کسر و انتصار ای رو از تحت این حکم و مصلحت، تحت اون حکم و مصلحت خارج از این میکنه و وارد در اون میکنه. فلو کان هناك سبب الحكم المجعول فقط لم يتغير ولم يختلف في بر ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر، لكن الاسباب كثيره، هم سببيتها متعدده، ربما استدعى توافق عده منها غير ما يقتضيه بعضها. بعضیش یه اقتضایی داره، بعضی دیگه‌اش اقتضای دیگری داره. این کسر و انتصار سبب میشه که حکم خاصی شامل حال این بشه و حکم خاصی شامل حال دیگری بشه. فوقوع الشفاعه و ارتفاع العقاب و ذالک اثر و عده من الاسباب، گاهی شفاعت واقع میشه، گاهی عقاب محقق میشه، درسته؟ میفرماید این اثر و عده من الاسباب که رحمت و المغفره و الحکم و القضا و اعطاء کل ذی حق حقه و الفتح فی القضا، اینها هیچ کدام لا یوجب اختلافا فی سنت الجاریه و زلالا و لا یوجب زلالا فی صراط الصراط المستقیم. این زلالا رو عطف کنید به اختلافا، لا یوجب اختلافا و زلالا فی صراط المستقیم. خب اینم شبهه دوم بود. در شبهه سوم و اشکال سوم میفرماید اگر بخواد شفاعت محقق بشه، آیا شفاعت سبب تغییر اراده الهی شده یا نشده؟ اراده بر این تعلق گرفته بوده که این عقاب بشه. اراده از کجا نشأت میگیره؟ اراده الهی، از علم الهی. اگر شفاعت بخواد اراده الهی رو تغییر بده، تغییر اراده حتما مستلزم تغییر علمه و علم الهی که لا یتغیر. پس اگر اینجوری است، شفاعت راه ندارد، چون شفاعت سبب تغییر اراده است، یعنی از عقاب میخواد این رو خارج بکنه دیگه، اراده باید تغییر بکنه. اگر اراده بخواد تغییر بکنه، باید علم تغییر بکنه. تغییر علم تغییر اراده رو در پی داره و تغییر اراده چی هستش؟ امکان پذیر نیست در خدای تبارک و تعالی. چون امکان پذیر نیست، پس شفاعت راه ندارد. اینم شبهه سومه. ایشون میفرماد البته تو خود بیان شبهه هنوز میفرماد تو حاکم مستبد تغییر اراده به لحاظ در حقیقت اون چه که برای این هست اشکالی نداره، یا تو فاعل در حقیقت امکانی اب نداره علمش تغییر بکنه، اما تو فاعل الهی که علم امکان تغییر نداره،
اراده امکان تغییر نداره. چون اینجوری پس یا نظام عدالت ملغا میشه یا علم الهی تغییر درش ایجاد میشه. هیچ کدوم از اینها راه ندارد و هر دوش خلاف در حقیقت خلاف اسماء الهی است و خلاف اسناد به حق است. جواب میده ایشون، میفرماید که تغییر در نظام اراده و علم نیست، تغییر در نظام چی هستش؟ معلوم و مراده. بازم برمیگرده به همون بیانی که در حقیقت شفاعت بیان شد، یعنی خدای تبارک و تعالی از ابتدا علم داشت و علم دارد و به جزئیات این هم علم دارد که این با این فعلش بدون ذم شفاعت تحت عقاب حق قرار بگیره، با شفاعت که در حقیقت اینم علم داره بهش و اینم اراده بهش تعلق گرفته تحت اسم مغفرت حق قرار میگیره، غفور حق قرار میگیره. این هر دو معلومه. یعنی اینجور نبود که این تحت اسم عقاب قرار بگیره گرفته باشه و تمام شده باشه و منجد و از اینجا خارج شده باشه بعدن بخواد خارج بشه که علم الهی تبدیل به جهل بشه. نه، از ابتدا معلوم بودش که این با این نظام اعتقاد و فعلش اگر فعل تنهاش بخواد دیده بشه تحت اسم عقاب قرار میگیره، اگر فعلش با اعتقادش دیده بشه ترکیب اینها و اون نظام شفاعتی که در اثر این نظام اعتقادی این امکان پذیر میشه تحت اسم غفور قرار میگیره. لذا هیچ علم الهی در مرتبه ذات که جهل نخواهد شد، در مرتبه فعل هم تغییر مراده، نه تغییر علم، نه تغییر اراده، تغییر مراد و معلومه که این از تحت این فعل الهی تحت اون فعل الهی قرار گرفت و جزء مصداق اون فعل قرار گرفت. اینم شبهه سومه. انشالله در شبهه سوم هم اشکالی ندارد. من قسمتی از جواب شبهه سوم رو میخونم چون جواب اثر داره. این قسمتش که دوستانم فکر نکنم که خلاصه مسئله ساده است، ایشون خیلی عمیق وارد شده، ما دیگه تقریبا سعی کردیم لب مطلب رو بیان بکنیم. ایشون میفرما بل جواب ان ذلک منه تعالی لیس من تغیر الاراده والعلم فی شیء و انما التغیر فی المراد والمعلوم فهو سبحانه یعلم ان الانسان الفلانی سیتحول علیه الحالات فیکون فی حین کذا الحال کذا لاقتران اسباب و شرایطی که این اسباب و شرایط خاص است فیرید در این حالت به ارادتن ثم یکون فی حین آخر علی حال آخر جدید یخالف الاول لاقتران اسباب و شرایط آخر فیرید فیه به ارادتن اخرى و کل یوم هو فی شأن خدای تبارک و تعالی کل یومن هو فی شأن به سبب تغییر حالات این فرد نه تغییر در خدا ایجاد بشه. یعنی اراده حق تعالی به واسطه تغییر در این فرد از این در حقیقت اراده به اون اراده منتقل میشه. یعنی چی منتقل میشه؟ یعنی این حکم الهی و این اسم الهی شامل این بود، با تغییر حالت این اون اسم الهی و اون حکم الهی شامل اینه. حکم تغییر نکرده، دوباره اگر برگرده به حالت سابق همون حکم و همون علم همون سنت الهی حاکم بر این. با تغییر حالات این از تحت این اسم خودش رو خارج کرده تحت اسم دیگری قرار داده. تغییر مراده، تغییر معلومه، نه تغییر علم و تغییر اراده. دقت کنید، تغییر علم و تغییر اراده محاله. این که اراده مرادش محقق نشه براش محال است. اراده با مراد در خدای تعالی واحده. اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون فاصله بین اراده و مراد نیست. دقت میکنی؟ اراده علم الهی هم مبدا اراده شه. لذا میفرماید که کل یومن هو فی شأن. پس کل یومن هو فی شأن هم در اینجا معلوم روشن شد. کل یومن هو فی شأن یعنی تغییر در خدا، تغییر در خدا. کل یومن هو فی شأن دائم داره تغییر میکنه، هر روز یه جوریه. نه، یعنی به لحاظ مراد و معلومی که تغییر میکنه. یسأله من فی السماوات و الارض، این سؤال در حقیقت من فی السماوات و من فی الارض که باعث میشه که هر لحظه این سؤال به گونه ای باشد، اجابت این سؤال هم به گونه ای همون سؤال است. دقت میکنید؟ پس تغییر به راه پیدا نه، او سنت هاش معلوم و مبین و روشن و واضح و ثابته. این تغییر میکنه در سوال، تغییر میکنه در استعداد. تغییر استعداد و حالات باعث میشه که از تحت این اسم تحت اون اسم در بیاد، چون این تغییر کرده. اگر بخواد با این تغییر تحت همون اسم بماند چی شده؟ این تخلف در سنت الهی که اقتضاش تغییر کرده ولی اراده حق تغییر نکرده برای این استعداد خاص، بل تغییر نکرده یعنی به لحاظ تحت اسم دیگری، و الا تغییر به معنای این که این تبدیل بشه به یه چیز دیگری در خدا راه نداره. خدا در حقیقت لذا مثل همین میمونه که حالا مثال ساده و واضحش که محسوسش باشه، منتها مثال امام رحمت الله وقتی که سوال کردن از شطرنج، یادتون هست یا نه، اونجا بیان کردن که اگر شطرنج از حالت قمار خارج شده باشه چی میشه؟ خب داخل در حکم حلال میشه. آیا حکم حرام تغییر کرد؟ حکم حرام شد حلال؟ یا شطرنج که حکم برش صادر شده بود موضوعش تغییر کرد؟ این تغییر موضوع بود یا تغییر حکم؟ تغییر موضوع بود. یعنی موضوع در قبل از این اگر اطلاق قمار برش می شد یه عنوانی بود، درسته؟ حکمش ثابت بود که حرام است. اگر از تحت آلت قمار بودن خارج شد، این خارج شده و تغییر کرده، حالا حکم حلیت بر او میاد. دوباره اگر زمانی بشه این چی بشه؟ آلت قمار محسوب. نمیگیم شد یا نشد، یعنی امام بیان رو اینجوری فرمودن. و اگر دوباره برگشت به آلت قمار، اگر فرض بر این شد، دوباره حکم حرمت ثابت بوده و تغییری نکرده. اون حکم تغییر نکرد، بلکه چی تغییر کرد؟ موضوع تغییر میکنه. در اینجا هم موضوع که یسأله من فی السماوات و من فی الارض تغییر میکنه، با تغییر مراد و معلوم و موضوع حکم در حقیقت مطابق این موضوع محقق است. حکم ثابته، این داره تغییر میکنه، خودش از تحت این تحت او در میاره که همون تخصص هم خارج میشه، همون حکومته، همون غلبه به معنای حکومت نه به معنای مزاد، که زور بیاد جلوی این اعمال این حکم رو بگیره. حکم اینجوری نیست، بلکه حکومته. از تحت این اسم خارج میشه، تحت اسم دیگری یا اسماء دیگری داخل میشود. ادامه بحثم خودتون ببینید دیگه، ایشون خلاصه مثالم زده، مثال رو هم واضح‌تر کرده که برای ما روشن باشه. الاشکال الرابع، این شبهه هم انشالله شبهه سوم حل شدهش؟ حل میشه یا ما اینقدر مبهم میگیم و جواب میدیم که شبهه خلاصه منقطع نمیشه؟ و الا این شبهات اساسی شفاعت ها، اینا شبهات شفاعت شبهات اساسی شه. خب بله، نه دیگه، شما میدونید که فعل الهی مراتب داره، تو بعضی از مراتب فعل الهی چی هستش؟ به لحاظ اضافهی که دارد تغییر هست، تدریج هست. یعنی عالم ماده آیا فعل الهی هست یا نیست؟ عالم ماده فعل الهی، مگه فعل الهی نیست؟ تغییر و تدریج تو عالم ماده هست؟ تضاهمات تو عالم ماده هست؟ بله، به لحاظ تضاهمات این مرتبه وجود، اما نه به لحاظ فعل. به لحاظ فعل میشه جنبه چی؟ جنبه یل ربیش. جنبه یل ربیش توش وحدت، توش تلاعم، توش در حقیقت یه حقیقت واحده ثابته. و ما امرنا الا واحده، امر الهی در نظام وجود یک امر واحده به لحاظ فعل الهی، اما به لحاظ قابلیت ها، تکثرات، حدود، این حدود عدنی که باعث تضاهمات محدودیت ماده و استعداد در عالم تعارضات، تضاهمات الا ما شاء الله در اینجا هست، منتها اینها نسبت پیدا میکنه به چی؟ به موتن، نه به نازله. به موتن، یعنی موتن محدودیت دارد، لذا تعارض پیش میاد، توش به فعل الهی منسوب نیست. نه، مراتب مختلفه. گاهی شفاعت مثل اعتقاد صحیح مانعیت ایجاد میکند که این مبتلا بشه به چی؟ به معصیت. این یعنی شفاعت اعتقاد در این که عمل سیئی از او سر بزند، این تو نظام دنیا. اما گاهی عمل سیئی از او سر زده، درسته؟ اعتقاد در اون رتبه نبود که مانعیت ایجاد کنه برای عمل سیئی، اما این عمل سیئه اعتقاد رو زائل نکرد. یعنی اعتقاد هنوز چی هستش؟ باقیه، درسته؟ اصل وجودشه، اما عمل سیئه هم به عنوان یک عرض وجود او محقق شده. این جایگاهش با جایگاه او خیلی متفاوته هنوز، اگر او رسوخ داره و این این در حقیقت عرضیه، شفاعت میاد میگه من توی رتبه ای چیکار میکنم؟ اون پس در حقیقت مسئله ذاتی این رو، راسخ این رو سبب میشه که من با اون سببیت زم بشم، با هم منزم بشیم، این رو از این مرورته حلاکتی که این معصیت سبب شده بوده نجاتش بدیم. لذا بعد از تحقق، لذا ممکنه که توی مراتبی هم عقاب این عملش رو هم ببینه، اما این عمل کشش داشت نه فقط تو برزخ بلکه تو قیامت این رو به درجه حلاکت برسونه، اما چون اعتقاد صالح داشت این زمینه شفاعت شفیع با اعتقاد صالح او باعث میشه که فقط این عذاب رو مثلا در برزخ ببینه، در بیش از او در حقیقت چی بشه؟ اون اعتقاد صالح به زمینه شفاعت او رو نجات بده. اینا رو بیان. لذا گاهی از ابتدا مانع میشه که حالا تو ادامه شبهات هم ایشون یه جا میاره، گاهی از ابتدا مانع میشه این بحث شفاعت، یعنی کسی که با یک حقیقت شفیعی رابطه برقرار کرد، خود این حقیقت شفاعت مانع میشه از اینکه این به ورطه بعضی از اعمال ناصالح بیفته. این تو همین ارتباطه، تو همین ارتساله که باعث میشه که دفعی در حقیقت اثر میگذاره شفاعت، دفعی که به این گناهی مبتلا نشه، یعنی وجود این تو ارتباطش زمینه شدنش مانع میشه که به بعضی از گناهان مبتلا بشه اصلا از ابتدا. گاهی رفعیه، یعنی بعد از اینکه محقق شد او رو در حقیقت رفع میکنه، برمیداره. پس شفاعت هم دفعی امکان پذیره، یعنی باعث بشه که چی بشه؟ این شفیع ذمش با این وجود، مثلا نقل میکنه پسر مرحوم قاضی نقل میکنه که ما حالات خوشی داشتیم و فکر میکردیم اینا مربوط به خودمونه، بعد که پدر از دنیا رفت دیدیم همش قطع شد. یعنی این چی بوده در حقیقت؟ حالت دفعی داشته، یعنی این رابطه، دقت میکنی؟ این رابطه شفاعتی رو میآورد. ماها همه همینجوری هستیم، ما گاهی پدر، مادر، اطرافیان، آدم صالحی که باش ارتباط داریم، استاد، دوستان، جلسات، اعتقاد به امامت، ولایت، اعتقادات صالح، اینها حالت دفعی داره، یعنی این رابطه ها مانع از این میشه که بسیاری از سیئات از ما سر بزنه، مانع میشه دفعتن، یعنی اینم یه نوع شفاعته که این رابطه مانع شده و الا اقتضای وجود من نبود، اقتضای اعتقاد این رتبه من نبود، این رابطه سبب میشه بر این که چی بشه؟ من یه کمالاتی رو پیدا بکنم غیر از دفع سیئات، یه راههایی جلو پام قرار بگیره، به یه حسناتی دست پیدا بکنم، کمال پیدا بکنم، از یه جهت دفع بشه یه سری سیئاتی که میرم طرفش اما میبینم نمیشه، نمیدونم چرا نمیشه. گاهی میبینی توجه، خدا رحمت کنه جعفر آقا مشتهدی، یه بار قصهشو عرض کردم، یکی از دوستان که میخواست بره جبهه وقتی رفت سعودهشون خداحافظی بکنه از جعفر آقا مشتهدی، اون زاهد وارسته در حقیقت در حال محضریت، بعد خلاصه خداحافظی کرد و بعد که برگشت بهش گفته و فلانی تو هر جایی که تو میرفتی من با تو بودم و تو رو حفظ میکردم فلان فلان، یکی یکی جزئیات وقایع رو برای او چیکار کرده بود؟ نقل کرده و فلان جا من بودم بهتون گفتم وقتی که هواپیما اومد بالا سرتون مثلا بمباران کنه بپرید تو این سنگ، من بودم اونجا که سر دو راهی گیر کرد. اینو شفاعته، یعنی دفعی به حال خودش بود، این اون رابطه رو نداشت، اون اثر رو نداشت، اون روشنایی تو کارش نبود، اما این شفاعت سبب این میشه یا رسیدن به کمالی یا دفع در حقیقت سیئی. این تو نظام دفعیشه، گاهی هم تو نظام رفعیه، یعنی این مبتلا شده اما این رابطه ها سبب میشه به فکر توبه بیفته. این به فکر توبه افتادن، توبه اثرش برداشتن هست، اما گاهی به فکر توبه، توفیق توبه خودش اثری شفاعته، یعنی این رابطه انسان میره. مرحوم قونوی نقل میکنه در اون اربعون حدیثاش، میگه که من دیدم کسی که اعمال زیادی داشت، اعمال صالح زیادی داشت، اما این اعمال صالحش تحت چی بود؟ تحت قل و زنجیر سیئات خاصی بود که این مبتلا شده بود، لذا چندین سال بود عمل صالح انجام میداد اما هیچ رشدی براش محقق نمیشد. چرا؟ تو همین ها تحت قل و زنجیر بودن. میگه دیدم کنار یک آدم صالحی نشست، نشستن کنار اون آدم صالح همانا باز این مکاشفه، میگه تو مکاشفه دیدم وجود این رو که نشستن کنار اون آدم صالح همانا اون باز شدن قل و زنجیرها از اعمال و عبادات چندین ساله او همانا یک دفعه یک رشد عظیم برای این محقق میشه. نمیدونه چرا خودش مسیرت نداره که چرا یک دفعه یه انقلاب وجودی، یه تحول، یک در حقیقت حالت انقلابی که بی سابقه بوده براش محقق شده. ما نظرم میرسه این دفعی شده اینجوری، نه، اون متراکم بعضی از اعمال و خصوصیات و اخلاقیاتی بوده که تحت قل اعمال دیگه امکان بروز نداشته. یک دفعه که قل برداشته میشه، اونم چون قل هم همیشه یک دفعه برداشته نمیشه، گاهی تدریجی، اینم تدریجی آزاد میشه. اما اگر یه رابطه‌ای باعث بشه که این قل یک دفعه برداشته بشه، یه انقلاب تو وجود دیده میشه که انه این یک دفعه از این رو به اون رو شده. منتها این همه آثار اعمال خودش بوده به زمینه این رابطه. اینم میشه رفعی که اینها رو داشته، سیئات رو، این سیئات رو برداشت از وجودش. برداشتن سیئات همانا رها شدن حسنات و تأثیر اونها همانا. اینا تو دو جهت امکان پذیره، هم تو دنیا هم تو آخرت. یعنی بعضیش تو دنیا رفعن و دفعن محقق میشه، بعضیش تو آخرت دفعن و رفعن، بعضیش تو برزخ، بعضیش تو مواقف قیامت، بعضیش آخرین مواقف و موقف قیامت اینا محقق میشه. حالا اینا دیگه مسائل دقیق تر شفاعته. خب اینم اشکال سوم. اشکال چهارم هم مختصره، هرچند جوابش در دو مقامه، جوابش مفصل میشه در دو مقامش دیگه. اگر بخوایم وارد بشیم دوستان، یه خورده ممکنه که بله یه سوال دیگه بپرسید، هرچند وقت تمام شده یه سوال دیگه. بله، خودش همین جوریست. محی الدین یه کلام خیلی زیبایی داره، خیلی عالیه. من از این کلام محی الدین خیلی استفاده کردم. محی الدین تو فتوحات این کلامو داره که این که انسان تحت حکومت عدلی قرار میگیره باعث میشه بسیاری از مباهات تبدیل به حرام و واجب بشن. وقتی که مباهات تبدیل شدن به حرام و واجب، سرعت فناء اراده انسان در اراده الهی سریع‌تر میشه و شدیدتر میشه. و وقتی سرعت پیدا کرد، لحوق و رسیدن به کمال سریع‌تر میشه. یعنی چون اساس این است که انسان فانی بشه در اراده رب، تو مباهات انسان این فنا براش محقق نشده. اما اگر این فنا مباهات تبدیل شد، مثلا عرض میکنم عبور از چراغ قرمز در زمان طاغوت جریمه داشت، اما حرام بود؟ نه. الان عبور از چراغ قرمز و رعایت قوانین رانندگی واجب میشه و حرام اونجاییش که نباید انجام بشه، درسته؟ این همین در عینی که داره یه قانون اجتماعی محقق میشه، در عین حال داره چی میشه؟ این تبعیت و تابعیت و این در حقیقت اندکاک اراده خودش در اراده مولا داره محقق میشه. این اندکاک فناء زودتری رو محقق میکنه، فناء در حقیقت سریعتر، سرعت لحوق بالاتر، درسته؟ پس حکومت عادله یا حکومت اسلامی خودش میشه یه شفیع. یعنی اینکه حکومت اسلامی رو امام رحمت الله علیه تابع امله در حقیقت رسول خدا و حضرات معصومین علیهم السلام محقق کرده، این خودش میشه. لذا امام شفاعت داره در رسیدن کمالات به ما و دفع مضرات از ما، اون چه که به واسطه حکومت اسلامی محقق بشه و همچنین اولیاء صالح دیگری که قدم در این راه گذاشتن، مثل در حقیقت مقام معظم رهبری، اولیاء دیگری که دخیل بودن. لذا این مقام شفاعت عظیمی است که انسان‌های زیادی به واسطه همین شفاعت هدایت میشن، رشد میکنن، نه فقط تو ایران بلکه علقه‌ای که برای دیگران تو کشورهای دیگه ایجاد میشه و حکومت‌هایی که تو جای دیگه تأسیس بشه در اثر این اثر، همه اینها میشه در حقیقت همه این آوازها از شهبوت که اثر به او ملحق میشه و دامنه تأثیره. اگر ما هم تو اطرافمون تو ارتباطی که داریم این نوع تأثیر رو ایجاد بکنیم، به هر مقداری که گسترش پیدا بکنه، این نظام شفاعتی است که از ما نشأت گرفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.